گزارش تازه یوناما میگوید از آغاز مذاکرات صلح در دوحه قطر تا کنون 11 فعال حقوق بشر و رسانه‌ای به گونه هدفمند کشته و ترور شدند. حکومت طالبان را مقصر میداند و طالبان آن را رد میکند. اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه یک ساعته هستیم. اما نخست خبرها، احمد جعفر احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
مقام ها از کشته شدن 7 عضو کلیدی گروه داعش خبر دادند. معترضان در چند شهر میانمار گرد هم آمدند و شرکت مایکروسافت میگوید حمله های سایبری که روسیه به خاطر آن مقصر دانسته شده شاید بزرگترین حملات است که جهان تا کنون شاهد آن بوده. سلام، خوش آمدید. یوناما گفته است از آغاز مذاکرات صلح افغانستان به این سو در ماه سپتامبر سال گذشته دست کم 11 مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه‌ای در حمله های هدفمند در این کشور کشته شدند. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز با پخش گزارش گفت که این وضعیت در میان مردم فضای ترس ایجاد کرده. بر اساس گزارش حمله های هدفمند سبب شده تا شمار زیادی از افراد مسلکی دست به خودسانسوری بزنند، محل کار خود را ترک کنند یا هم از کشور بیرون شوند. در سال گذشته میلادی چند مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار به شمول الیاس دایی که برای رادیو آزادی کار میکرد در رویدادهای جداگانه جان باختند، بیشتر تا لحظات دیگر. مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که 7 عضو کلیدی گروه داعش به شمول یک انتحار کننده در شهر جلال آباد کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه امروز گفت که این افراد دیشب در جریان عملیات نیروهای ریاست امنیت ملی از بین برده شدند. منابع مستقل این خبر را تایید نکردند. محمد عارف اچکزای مسئول پروژه ساخت بند پاشدان در ولسوالی کراخ ولایت هرات میگوید از میان 11 کارگر ربوده شده این پروژه 4 تن آنها رها شدند. آقای اچکزای در باره این رویداد به رادیو آزادی امروز بیشتر گفت.
دیروز ساعت 11:30 تا 12:30 متاسفانه 11 اسکار مانده و طالبا از ساحه اونا بردن و جای نامعلوم تا فیلن انتقال داد از سرنش تا با معلومیه و چرا نفعی زفتی ها داشت خاص از قصرها کرده فیلن یه هفت نفعی بقیه تزونا هست.
طالبان اما درباره رویداد هنوز چیز نگفتند. معترضان در چند شهر برما یا میانمار گرده هم آمدند. پس از آن که مقام‌ها دسترسی به اینترنت در سراسر کشور را محدود کردند و نیروهای تازه نفس به شهرهای بزرگ فرستاده شدند. هزاران انجینیر امروز در ماندالی، دومین شهر بزرگ این کشور، راهپیمایی کردند. آنها شعارهای رهبر ما را آزاد کنید و کی برای عدالت میستد سر می دادن. گزارش شده که در یانگون، پر جمعیت ترین شهر میانمار، نیز گروه کوچک معترضان گرده هم آمدن. تظاهرات روزافزون پس از آن آغاز شد که در کودتای نظامی در اول ماه فوریه حکومت غیر نظامی به رهبری آنگ سان سوچی سرنگون ساخته شد. براد سمیث رئیس شرکت مایکروسافت میگوید حمله های سایبری که روسیه به خاطر آن مقصر دانسته شده شاید بزرگترین و پیچیده ترین حملات است که جهان تا کنون شاهد آن بوده. اسمیت در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS که در 14 ماه فوریه پخش شد گفته با توجه به وسعت و پیچیدگی حمله ها ممکن بیش از 1000 انجینیر روی آنها کار کرده باشند. به گفته اداره استخبارات امریکا احتمال می رود روسیه در این حملات دست داشته باشد. روسیه هر گونه دست داشتن در حمله ها را رد کرده. مایکروسافت در ماه دسامبر پارسال اعلام کرد مشمول هزاران شرکت می شود که هدف حمله هکرها قرار گرفتند. و جسد مردی که به خاطر دخالتش در دو حمله تروریستی سال 1999 در مسکو محکوم شده بود در یک زندان سایبیریا پیدا شده. در گزارش رسانه‌های روسی امروز این مرد خالد خوگویف 65 ساله معرفی شده. او دوره حبس 22 ساله اش را در زندان منطقه پریمورسکی کرای سپری می کرد. شاخه کمیته تحقیقات در این منطقه امروز در اعلامیه گفت که تحقیقات در مورد کشته شدن زندانی 65 ساله از سوی زندانی 41 ساله آغاز شده. در رویدادهای ماهای اپریل و آگست سال 1999 دست کم 46 تن زخمی شدند و یک تن کشته شده بود. پایان خبرها.
تشکر از شما احمدی صاحب به خاطر ارائه تازه ترین خبرها. ساعت 5:06 به وقت افغانستان. حالا فهرست مختصری از گزارش های این برنامه. گزارش تازه یونما میگوید اگر از آغاز مذاکرات صلح در دوحه قطر تا کنون 11 فعال حقوق بشر و رسانه‌ای به گونه هدفمند کشته و ترور شدند. حکومت طالبان را مقصر میداند و طالبان آن را رد میکنند. آغاز تحقیقات در مورد آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه. والی هرات میگوید سودجویان این کار را کردند.
تمام دریورا از پیش ما فرار کرده در شهرام. حاضر نشده و ریسکورد بکنه. حاضر نشده گوره از صحنه بکشه. فقط به امید از اینکه یکی بار از افشا نشه و اینکه دوم که بتون داخل غریور تخلیه کنه.
ساخت ساز خودسرانه در اطراف بند امیر بامیان.
از دولت نمیره توقع داره که دمو یک دانه غرفه یک چیز بده یک جای برو جور کنه کمی دستفروشی خراب نزی.
در برنامه کودکان رادیو آزادی میشنوید که خانواده ها با کودکانشان که از چشم مشکل دارن چگونه رفتار میکنن و چی صدا میکنن.
خلاصه از بیادر خورد از همشیرگ خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکنن قیچ و
همچنان برنامه ورزش در آخر این برنامه خبری با ما باشید. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 میشنوید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه خود نوشته که در 3 سال گذشته 65 مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. بر اساس این گزارش این افراد از اول ماه جنوری سال 2018 تا 31 جنوری سال 2021 کشته شدند. گزارش افزوده که 11 کارمند رسانه‌ای و فعال حقوق بشر از آغاز مذاکرات صلح بین بین‌الافغانی به گونه هدفمند ترور شدند. یونما از دولت و طالبان خواسته که اطلاعات مربوط به قتل‌ها و بمب‌گذاری‌ها را با مردم در میان بگذارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به اساس گزارش تازه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما از اول جنوری 2018 تا 31 جنوری 2021 65 کارمند حقوق بشری و رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. به اساس این گزارش 11 کارمند رسانه‌ای حقوق بشری از آغاز مذاکرات صلح بین‌الافغانی از 12 سپتامبر 2020 تا 31 جنوری 2021 به گونه هدفمند کشته شدند. دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان میگوید صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه‌ها برای هر جامعه باز و شایسته ضروری است. در زمانی که گفتگو و پایان دادن به جنگ از طریق مذاکره و توافق سیاسی باید در محوریت قرار گیرد، صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه‌ها باید بیشتر از هر وقت دیگر شنیده شود، اما در عوض آنها خاموش می‌شوند. بر اساس این گزارش، در 3 سال اخیر از 65 قربانی، 32 تن از حوزه حقوق بشر و 33 تن از بخش رسانه‌ها هستند که این تعداد 11 تن که شامل 5 مدافع حقوق بشر و 6 کارمند رسانه‌ای است، تنها در 4 ماه اخیر جان‌هایشان را از دست دادند. این گزارش وضعیت موجود را نگران کننده توصیف کرده و از همه طرف‌های درگیر خواسته است تا از خشونت خود بکاهند. پیام دولت افغانستان این است که خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی چهره‌های شناخته شده در جامعه هستند و طالبان نمی‌خواهند آنها را زنده بگذارند. سیاور سیجی، عضو دفتر مطبوعاتی امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، به رادیو آزادی می‌گوید:
گروه طالبان پس از توافق با ایالات متحده آمریکا در دوحه، دست به تورای دفمند، انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای و ماین‌های مغناطیسی زدند. اعترافات عاملین تورای دفمند در کابل بیانگر این واقعیت امر است که در عقب همه ترورها دست گروه طالبان است و واکنش این گروه در برابر اعلامیه معاونت اول ریاست جمهوری به خاطر اعدام عاملین تورای دفمند در شهر کابل بیانگر این واقعیت امر است.
اما طالبان همواره حمله به روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی را محکوم کرده و هر نوع دست داشتن در قتل آنها را رد کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به رادیو آزادی گفته که تحقیقات خود را درباره عاملان قتل‌های هدفمند انجام داده و در زمان مناسب آنها را با مردم شریک می‌سازد. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، در 12 نوامبر 2020 در اثر انفجار ماین چسبکی در مترش کشته شد. اگرچه دولت افغانستان گفت که برخی افراد در ارتباط با این قتل دستگیر شدند، اما عاملان قتل شمار دیگر خبرنگاران تا کنون مشخص نیست. یما سیاوش، گوینده پیشین تولونیوز، رحمت الله نیکزاد، خبرنگار آزاد در غزنی، ملاله میوند، گوینده تلویزیون انعکاس در ننگرهار و شمار دیگر از خبرنگاران در چند ماه اخیر کشته شدند. پیامد این حملات برای جامعه رسانه‌ای و مدنی سنگین بوده است. در گزارش یوناما آمده، شمار زیادی از خبرنگاران دست به خودسانسوری زده یا کارشان خانه و کشور خود را ترک کردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
عبدالوحید قتالی، والی هرات، گفت که برخی از گروه ها از آتش سوزی در گمرکات اسلام قلعه سوء استفاده کردند و گفته او تعدادی از رانندگان و برخی از حلقه های مافیا در تلاش برای فرار از پرداخت به موقع مالیات و تعداد همدن موترها را آتش زدند تا کالاها را در آن پنهان کنند. آقای قتالی افزود با کسانی که در جلوگیری از حادثه سلحنگاری کرده و یا از راه های دیگر تخلف کردن برخورد جدی خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو روز پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه در هرات، والی هرات جنبه های دیگری از این حادثه را فاش کرده است. عبدالوحید قتالی گفت که تعدادی از گروه های مافیایی از جمله شماری از رانندگان از این حادثه سوء استفاده کردند. با گفته والی هرات، برخی از کالاها و وسایل نقلیه را رانندگان برای سرقه سوزانده و یا پنهان کردند و برخی از گروه های مافیایی در تلاش فرار مالیاتی بودند.
چرا مافیا امروز همکاری نمی کنند که موتر از اینا را ما ببرند به داخل گمرک؟ من با کنار تاجر خود هستم، تاجر خودم میشناس، اما فیصدی بزرگی که کسایی که امروز آمده و ادعا میکنه کسایی است که در اونجا فسادی انجام داده و امروز حاضر نمیشه واسطه بیاید. تمام دریورا از پیش ما فرار کرده در شهر، حاضر نشده و اسکورت بکنه، حاضر نشده گوره از ساحه بکشین، فقط به امید از اینکه یکی بار از افشا نشه و اینکه دوم که بتون داخل قریه رو تخلیه کنه. 80% وقت ما را نافرمانی های از اینا گرفت.
عبدالوحید قتالی همچنین گفت که در روز آتش سوزی برخلاف معمول به جای 600 اراده موتر 2500 اراده موتر در گمرک جمع شده بودند که 85% آنها از سوختن نجات یافتند و 15% دیگر به گونه کامل در آتش سوختند. والی هرات با آنکه دلیل آتش سوزی را انفجار یک تانکر گاز عنوان کرد، اما توضیح جزئیات بیشتری آن را به پایان بررسی ها موکول کرد. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان علت آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه را غفلت وظیفوی مسئولان و فساد عنوان میکند. در اعلام این اتاق آمده است که در روز آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه نزدیک به 40% کالای تجاری سوخت و یا چپاول شده است. در اعلام یک اتاق تجارت به صنایع افغانستان بر رادیو آزادی فرستاده به نقل از زمان هاشمی رئیس این اتاق آمده است، آتش‌سوزی هرات در نتیجه ناامنی نه بلکه به دلیل غفلت، بی‌پروایی و فساد مسئولان به میان آمده است. ناامنی در کشور قابل توجه است، اما خواست سکتور خصوصی آوردن اصلاحات، شفافیت و حسابدهی در گمرکات است که حکومت نیز قادر به انجام آن است. آقای هاشمی افزوده که برای آوردن اصلاحات در این بخش به اراده نیاز است. آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه در هرات حدود 1:45 دقیقه روز شنبه از یک تانکر تیل آغاز شد و پس از آن به تمام گمرک گسترش یافت. بازرگانان و اتاق تجارت و صنایع افغانستان زیان مالی این آتش‌سوزی را بیش از 200 میلیون دلار عنوان میکنند. اما حکومت میگوید برای بررسی زیان مالی این آتش‌سوزی هیئت جداگانه تشکیل داده که فردا کارش را آغاز میکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا هم مرور داریم به روزنامه های چاپ کابل.
روزنامه دولتی هیواد نوشته است که شدت جنگ و خشونت از سوی طالبان و دیگر گروه های اراس افغان نه تنها اینکه امیدها برای صلح را خدشه‌دار ساخته است، بلکه نگرانی های را به سطح داخل و خارج برانگیخته است. روزنامه در ادامه اظهارات دیوید پیتریس، رئیس پیشین اداره استخباراتی امریکا را تذکر داده که گفته است طالبان تنها خواهان بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان و آزاد شدن زندانیانشان هستند. اما با گفته وی در اصل وضعیت افغانستان به گونه جدی قابل نگرانی است و طالبان در بخش مذاکرات صلح بی تفاوت هستند. روزنامه نوشته است که طالبان برای کاهش خشونت ها نه، بلکه به خاطر رهایی زندانیان خود و بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان توافقنامه را امضا کردند. با نوشته هیواد این نگرانی به جای خود است، اما با گفته نویسنده مهار کردن این وضعیت خطرناک مسئولیت بزرگ جهانیان است، زیرا با باور نویسنده توریسم در مقایسه با گذشته بسیار تقویت شده و وضعیت افغانستان گام به گام بر وضعیت جهان تاثیر گذار است. روزنامه مسیر با اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان اشاره کرده که هشدار داده است هرگاه حکومت توافق انجام شده با این حزب را عملی نسازد، ارگ را محاصره خواهد کرد. در ادامه روزنامه نوشته است که حکومت تا حال باید این تعهد را عملی میکرد. نویسنده روزنامه تاکید کرده است که هرگاه حکومت توافقنامه با حزب اسلامی را عملی نکند، طالبان هم به حکومت باور نخواهند کرد. با باور سرمقاله نویس، عملی کردن توافقنامه با حزب اسلامی مکلفیت حکومت است و باید آن را عملی سازد. آزادی زندانیان سیاسی حزب اسلامی، فراهمسازی محل بودوباش به بازگشت کنندگان این حزب، ثبت قربانیان و معلولان آن، اجرای حقوق بازنشستگان این حزب، جلب و جذب کادرهای نظامی این حزب و جاسازی آنان در صفوف نیروهای امنیتی از موارد مهم این تفاهم نامه اند که با گفته آقای حکمتیار تا هنوز از جانب حکومت عملی نشدند. اما ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر حکمتیار گفته است که برای هیچ گروه و یا شخص این حق را نمی‌دهد که از رای زور بر هر حاکمیت کند. با همین گونه کمیسیون تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی گفته است که تاکنون به تعداد 1164 زندانی حزب اسلامی از زندانهای حکومت آزاد شدند.
ما یک گروه حمایت از ترکمنان میگوید اعتراض های آنها به خاطر رهایی کودک به نام عبدالرؤوف تا زمان دوام خواهد کرد که دولت این کودک را از چنگ ربایندگان رها کند. این گزارش را، این مصاحبه را بعدا میشنویم و اکنون یک گزارش جهانی را میگیریم. حزب ملتگرای چپ کوسوا وعده داده است که پس از انتخابات پارلمانی قدرت را به دست بگیرد. آلبین کورتی رهبر حزب چپگرای انتخابات دیروز 14 مای فوریه را اما پرسی در برابر دولت فیلی خوانده است. او گفت که این انتخابات فرصتی را برای شروع تازه به این حزب فراهم کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش‌های اولیه در انتخابات پارلمانی دیروز کوزوو بیش از 45% افراد واجد شرایط رایدهی شرکت کردند. مقامات کمیسیون انتخابات اوایل روز دوشنبه گفتند که بیشتر آرا شمارش شده و نشان می‌دهد که حزب میلیگرای ویتی وندوزی 48% آرا را به دست آورده است. طرفداران این حزب در پریشتینیا، پایتخت این کشور، در اطراف دفتر مرکزی این حزب برای تجلیل این پیروزی گرد هم آمده بودند. آلوین کورتی، رهبر حزب چپگرای ویتی وندوزی و نخست وزیر پیشین این کشور، گفت پیروزی کنونی فرصت برای ایجاد تغییر مورد نظر آنها است. آلوین تا اوایل جون سال 2020 نخست وزیر کوزوو بود. این بار برای حکومت باید با احزاب دیگر نیز ائتلاف کند. آلوین کورتی گفته که برای ایجاد یک حکومت عدالت محور، ایجاد فرصت‌های کار را در اولویت قرار خواهد داد. اختلاف‌های کوزوو با سربستان نیز مشمول دستور کار حکومت جدید این کشور است. حزب چپگرای کوزوو زمان قدرت را به دست می‌گیرد که این کشور در کنار دیگر چالش‌ها با ویروس کرونا نیز روبرو است. خبرگزاری آلمان گزارش داده که بر اساس نتایج اولیه، حزب محافظه‌کار حاکم 13% آرا را به دست آورده و سوی دیگر حزب دموکراتیک کوزوو 17% رای را کسب کرده که این در تاریخ هر دو حزب کمترین سطح رای را نشان می‌دهد. عبدالله هوتی، رهبر حزب دموکراتیک محافظه‌کار و صدر اعظم کنونی، شکست حزبش را پذیرفته است. او گفته که انتخابات به گونه درست برگزار شده و همه معیارهای اروپایی در آن رعایت شده است. انور هوشاج، رهبر حزب دموکراتیک، نیز برای حزب ملی چپگرا مبارکباد گفته است. هوشاج افزوده که در بخش ائتلاف با حزب برنده سهم نمی‌گیرد. کوزوو در فوریه سال 2008 در جنوب شرقی اروپا استقلال خود را از بوسنیا اعلام کرد و سوی 98 کشور عضو در سازمان ملل به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناخته شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کارشناسان امور گردشگری و اقتصادی میگویند نبود پلان تفصیلی برای پارک ملی بند امیر سبب شده که مردم محل به صورت خودسرانه در اطراف این پارک طبیعی ساخت و ساز کنند. با گفته کارشناسان محلی، این امر در دراز مدت باعث کاهش شمار گردشگران در این میراث طبیعی جهان نیز خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پارک ملی بند امیر یکی از میراث‌های طبیعی شگفت‌انگیز جهان در مرکز افغانستان است که اخیراً به یکی از پرجاذبه‌ترین مکان‌های گردشگری مبدل شده. اقتصاد مردم محل بند امیر وابسته به میزان گردشگری در این پارک است. اما کارشناسان امور اقتصادی و گردشگری می‌گویند عدم پلان تفصیلی سبب شده که شماری از مردم محل خارج از برنامه‌ریزی جامع در اطراف بند امیر فروشگاه‌ها و رستوران‌ها ایجاد کنند و از فواید اقتصادی آن بهره‌مند شوند. فاطمه 55 ساله برای تأمین مخارج خانواده 8 نفره اش در پارک ملی بند امیر صنایع دستی اش را می فروشد. اما او از متوقف شدن فعالیتش به دلیل نبود یک جای مشخص هراس دارد.
یک خود زراعت داشتی دولت گرفت. همش گرسی سیم خاردار کشیدم. مگه اینا مال دولت است. یک گاد گوسفند مسفندی داشتی فروختی. این من خدا شد هیچی نداره. این من یک دورانه دیسفروشی. این من جمعه یک تخت خورم. همین تختم دو روز بعد نمیله دولت. مگه اینا را جمع کنیم. برین اینجا اشغال نکنیم. از دولت این من توقع داره که دمو یک دانه غرفه یک چیز بده یک جای جای مرا جور کنه که همین دیسفروشی خراب نزی.
علیرضا ابراهیم استاد پوهنتون بامیان و کارشناس امور گردشگری است. او به رادیو آزادی میگوید:
اگر ما همچین یک پلان رو نداشته باشیم، میشه که در آینده بند امیر بسیار بیرویه رشد بکنه و این رشد بیرویه تاثیرات بسیار خرابی روی محیط زیست، روی بحث اقتصادی. مثلا یک تعداد مردم ممکن بهره‌مند شود از منافع اقتصادی، یک تعداد بهره‌مند نشود. مردم فقیر، مردمایی که حاشیه نشین است، مردمایی که آسیب پذیر هست، اقشار آسیب پذیر، اینا نمیتونه که از منافعش به خوبی بهره‌مند شد. و در قسمت رسیدگی و ارائه خدمات هم میتونه که تاثیرات منفی بگذاره.
اما مسئولان محلی بامیان میگویند پلان تفصیلی بند امیر تحت کار است و پس از تکمیل شدن تطبیق میگردد.
عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی میگوید این پلان بخش عمده مشکلات موجود را حل میکند.
پلان تفصیلی و انکشافی پارک ملی بندامیر مطابق به پلان مدیریتی ساخته شده. برای منظوری به وزارت زراعت، محیط زیست و وزارت شهرسازی به مرکز ارسال خواهد شد. بعد از طی مراحل شدن منظوری و تهیه شدن پلان انکشافی، مکان اعمار هتل ها و رستوران ها مشخص شده و سرمایه گذاران میتوانند در پارک ملی بندامیر سرمایه گذاری کنند.
اما فاطمه میگوید مقام های محلی سال هاست که از تطبیق این برنامه سخن میگویند، ولی تا کنون این برنامه عملی نشده و ساخت ساز خودسرانه در ساحات مختلف بندامیر همچنان ادامه دارد.
یک گروه عامی حمایت از ترکمنان میگوید اعتراض های آنها به خاطر رهایی کودک به نام عبدالرؤوف تا زمان دوام خواهد کرد که دولت این کودک را از چنگ آدمربایان آزاد نکند. مردم در اعتراض به آزادی این کودک اکنون راه بندر آقینه به چهار ولسوالی انخوی را بستند. در این رابطه مصاحبه را با کمال گونش رئیس این سازمان اجتماعی انجام دادم. نخست از وی در مورد اعتراض ها و در نتیجه بستن بندر آقینه پرسیدم.
تقریبا از 100 روز بیشتر میشه که تو خطاب شده و تقریبا 80 روز بیشتر میشه ما خیمی ترسونه به در ولایت ولایت باشه به خاطر عدالت خواهی و همونجا خیمه را زده بودیم و بالاخره ما مجبور شدیم دولت که در حالی کنم مجرمین هم پیش دولت همه چیز مسخرانه پیدا شده از خاطر زمان. بعد از اون از روز پنجشنبه 4 روز شده که تقریبا این بنادر سرحدی بند است. ما خودمان شخصان بگیم بندر سرحدی آقینه قرار داریم در راست از طرف نهایت رهبری.
ما میرم میپرسیدم آقای گونش که دولت از همه امکانات خود فکر میکنم که استفاده کرده، تلاش کرده تا این کودک پیدا کنن و شما باز هم به می اعتراضتان دوام میدین، مانع رفت آمد وسایط و انتقال اموال از بنادر میشین، یعنی این را شما معقول میدانین به نظرتان؟
درست است فرموده شما، اصلا این معقول نبود. ما هم در مقابل دولت یک حرکت مسالمت آمیز و یک خیمی تحسن تقریبا 80 روز برپا کردیم. بعدم دولت همو مجرمین که حتی دستگیر کرده بودن پس وار رها کردن به ضمانت مقامات، به هدایت مقامات رهبری دولت. ما علت از اون نفهمیدیم که برازیا یک ملت مهم است، ملت میلیونی مهم است یا 4 تا 2 و آدم رباز مهم است. بالاخره ما همی فشارا را که داریم دولت پس همو کسایی را که رها کردن پس او را دستگیرم کردن نظر به راپورایی که خود دولت داده و یک تعداد کسایی دیگر هم دستگیر کردن، یک 8 عملیات دیگر هم یا برا انداختن در اونجا خود همو مقامات بلخ هم گفتن ما یک تعداد نفر دیگر هم دستگیر کردیم. درست است همین اعتراض خوب نیست، مگر بداد ما کسی تا هنوز به یکقدر روز نرسیده. همین عبدالرؤوف جان که آزاد شود ما یک روز هم اینجا ایستاد نمیشیم.
گونیش صاحب درست است، گونیش صاحب خوب بیخی دقیق از گپ شما، یعنی شما دردار هستین کودک اختطاف شده دایی مشکل نیست، یعنی این درست است که شما مشکلات دارین و ایره مشکل میبینین، اما دولت هم همی امکاناتش فکر میکنم به نظر من فکر میکنم که دولت هم همی همقدر امکانات داره که تقریبا 20-28 عملیات کرده، تعداد نفرها را دستگیر کرده و بالاخره نفرها اعتراف نکردن، یعنی چیز از اونا نیافتن، یک تعدادشان به ضمانت رها کردن. شما چی رقم تحلیل میکنین همی اقدامات دولت هم؟
خب ما تحلیل ما این است که یا هم پشت پر دارن هم مشت پر دارن، یا هم داخل مقامات رهبری دولت تمامش هم نفر دارن یا را پشتیبانی میکنن. اگر دولت به ما ابتدا که یا را دستگیر کرده بود از پیش از یا به صورت درست و دقیق بالای از یا فشار می آورد و تا هنوز اینمی عبدالرؤوف جان به فکر ما پیدا میشد. یکقدر تظاهرات ما، یکقدر دادخواهی ما به یکقدر زیاد کشانیدن نمیشد.
میگن که این تفلک در ساحه تحت کنترل طالبان یک تعداد گفته شده، یعنی یک گزارش های وجود داره. این چقدر دقیق است؟ این چی فکر میکنین شما؟
شاید هم ما او را دقیق فکر کرده نمیتونم. اینم دمی سایه دولت و سایه مخالفین دولت، حتی از مخالفین دولت هم تقریبا ابتدا 11 نفر را دستگیر کرده و او تمام افعال اعتراف کرده. پس هم یک دو نفر دیگر هم یاد دستگیر کردن.
گونیشه به آخری دفعه که با این کودک یا با ربایندگان این کودک تماس گرفته شده یا اونا تماس گرفتن چه وقت بوده آخرین دفعه؟
و تقریبا یک هفته پیش تقریبا به خانواده اینمی طفلک یک عکس و صدایش روان کرده بودن، یا حتی طفلک آزار از